به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و فهیم و محترم رادیو گفتگو و برنامه روزنه. امروز یک شنبه است، 14 اردیبهشت، 9 رمضان و 4 می. در ابتدای برنامه اجازه بدید که به اتفاق شما شنونده موضوعات پیشنهادی باشیم برای برنامه روزنه.
سلام، صبحتون بخیر. خواستم از شما درخواست کنم که در مورد فاصله گذاری هوشمند برای مقابله با کرونا با کارشناسان این طرح برنامه داشته باشید. سالم باشید، خدا نگهدار.
از طریق پیام کوتاه هم ما از شما پیشنهادهای زیادی رو درباره موضوع برنامه روزنه دریافت کردید. از جمله این پیامک، لطفا در برنامه روزنه به صورت کامل در مورد شرایط فاصله گذاری هوشمند توضیح بدین، چرا که با توجه به موارد گفته شده این طرح عملا اجرایی نشده و شاید قابل اجرا باشه. این پیامک از طرف خانم پریسا طاهرزاده از تهران.
سلام، صبحتون بخیر. به نظر من برنامه هایی که برای فاصله گذاری از طرف دولت برای کنترل بیماری کرونا اتخاذ شده خیلی نمیتونه کنترل کنه این بیماری رو. به نظرم باید طرح‌های سختگیرانه تری اعمال بشه. ممنون میشم که با مسئولین این حوزه صحبتی داشته باشین. خیلی ممنون از برنامه تون.
خدمتتون عرض کنم که طرحی به نام فاصله گذاری هوشمند از اواخر فروردین ماه در کشور ما شروع شد، اما متاسفانه زیر پا گذاشتن این فاصله گذاری هوشمند یا فاصله گذاری اجتماعی یا بهداشتی و سایر تدابیری که از طرف مسئولین اتخاذ شد به طور کامل از طرف مردم اجرایی نشد و طبیعتاً مشکلاتی رو هم به وجود آورد. قراره که در برنامه امروز گفتگوهای مفصلی داشته باشیم درباره این مطلب بنا به درخواست شما، فاصله گذاری هوشمند. شماره پیامک برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم، فرصت رو از دست ندید. 30,000-10,35 و تلفن‌های این برنامه 22-65-22-85-27-86-10-35 با ما در تماس باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خدمتتون عرض کنم که شما میتونید از همین الان پاسخگوی این سوال باشید. برای اجرای صحیح طرح فاصله گذاری هوشمند چه پیش نیازهایی لازمه؟ تا آخر برنامه فرصت دارید که پاسخ بدید. و البته این مطلب رو هم بگم که در پایان هر هفته یک نفر که بهترین پاسخ رو به این سوال داره داده انتخاب میشه و مهمان ویژه برنامه که روزنه خواهد بود. خب پس فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. یک بار دیگه میگم، اگه یادداشت نکردید پیامک ما 30,000-10,35 و تلفن ها 22-65-22-85-22-27-86-10-35. برای اجرای صحیح طرح فاصله گذاری هوشمند چه پیش نیازهایی لازمه؟ قبل از اینکه شروع کنیم به طور مفصل برنامه نیم ساعته روزنه امروز رو بگم که شما بعد از تمام شدن این برنامه میتونید مراجعه کنید به این نشانی وبسایت که خدمتتون میگم و برنامه ما رو بازشنوایی کنید، radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، یک هفته با رادیو گفتگو از ساعت 9:30 تا 10 در خدمت شما هستیم. فقط چند دقیقه شروع برنامه گذشته، امروز به طور مشخص میپردازیم به این موضوع، فاصله گذاری هوشمند. و اما بریم و بخش علم زندگی رو بشنویم. علم و زندگی.
علم و زندگی.
کارشناس خوب این بخش علم و زندگی خانم نرجس رؤوف هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. روزتون بخیر باشه خانم رؤوف، بفرمایید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و شنوندگان عزیزمون. روزتون بخیر باشه.
متشکرم.
درگیری ما و البته همه دنیا با مسئله کرونا موزلیه که نیاز به یک راهکارهای عملی و درست و دقیق داشت. اولین راهکار قرنطینه بود که خب منطقی ترین راه بوده و هست. بعد از اون طرح فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی مطرح شد که یه صحبتایی هم در برنامه قبلی راجع بهش شد، یعنی افراد فاصله 2 متر رو بتونن از هم حفظ بکنن. جلوتر که اومدیم وقتی یه مقدار آمار و ارقام پایین اومد و به خاطر اینکه اقتصاد مملکت هم فلج نشه و معیشت مردم با مشکل مواجه نشه، طرح فاصله گذاری هوشمند مطرح شد. طرحی که اشاره هم کردید از 23 فروردین تو استان‌های دیگه و از 30 فروردین تو تهران اجرایی شد. در واقع نکته مهم اینه که این طرح ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعیه و جدای از اون نیست. تو این طرح شغل‌های کم خطر و کم ریسک‌تر تو سامانه ثبت نام کردند و کد رهگیری گرفتند و تونستن با رعایت یه سری پروتکل‌ها و دستورهای بهداشتی که بهشون ابلاغ شد فعالیتشون رو شروع بکنن. تو این طرح در حقیقت قصد و هدف اینه که بستر و زیربنا برای برگشت جامعه به شرایط عادی کم کم آماده بشه. اما چند تا نکته داره. اول اینکه درسته یک مقدار مرگ و میرها کمتر شده و دو رقمی شده، ولی این به معنی تموم شدن کرونا نیست. یعنی نباید اینطور برداشت بشه که همه چیز عادی شده، که اینطوری واقعا زحمت خودمون که تو قرنطینه موندیم و کادر درمانی همه به باد میره. پس این تو خونه موندنه پابرجا هستش کماکان. نکته بعد اینه که این فاصله گذاری و شروع فعالیت پلکانی به این خاطره که نمیشه همه کسب و کارها رو تعطیل کرد بعد همه رو یکجا باز کرد. این طبعا به این خاطر هم هست که جلوی ازدحام زیاد هم بگیره. نکته مهم بعدی اینه که چه تو طرح فاصله گذاری اجتماعی و چه طرح هوشمند، نقش اصلی و تعیین کننده مردم هستن. یعنی اگه همکاری و همیاری مردم نباشه ممکنه به شرایط بدتری برسیم و شاهد یک پیک دیگه‌ای باشیم. پس چه مایی که تو خونه هستیم و چه افرادی که کسب و کارشون رو شروع کردن، چه خریدارها و کسایی که مجبورن خرید و فروش انجام بدن، باید بدونیم که تو این طرح چطور مثل قبل خود مراقبتی داشته باشیم و مواردی رو که اعلام میشه و گوشزد میشه به ما رو رعایت بکنیم و از طرف دیگه نظارت رو عمل کرده این گروه هم انجام بشه، کما اینکه تا حدی هم انجام میشه با دادن همون کتای رهگیری و تو معرض دید گذاشتنش که یک نوع نظارت مردمی هم هست. به هر حال امیدواریم خیلی زود همه شهرها وضعیتشون سفید بشه و به شرایط عادی برگردیم و این بحران رو بهتر از هر جای دیگه دنیا با کمک هم انشاءالله ازش عبور کنیم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رؤوف و بخش علم و زندگی. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب خدمت شنوندگان فرهیخته که همین الان شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو شدن، عرض میکنم که در برنامه امروز به طور ویژه گفتگوی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان و مسئولین در ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، آقای دکتر علی ماهر، در مورد فاصله گذاری هوشمند. سلام عرض میکنم خدمت آقای ماهر. روزتون بخیر باشه آقای دکتر.
روز بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. من اول از شما خواهش میکنم که در شروع گفتگو یه توضیح خیلی خیلی مختصر و کوتاهی داشته باشید که اصلا فاصله گذاری هوشمند چیه. آقای دکتر بفرمایید.
ببینیم بحث در واقع فاصله گذاری اجتماعی که میدونیم یکی از اصولی هست که ما در هنگام شروع بیماری های واگیر باید رعایت بکنیم تا از انتقال فرد به فرد بیماری جلوگیری بشه. واژه هوشمند رو در واقع ستاد ملی کرونا به این قضیه اضافه کرده به این شکل که ما استفاده کنیم از میزان کنتکت یا میزان ارتباط افراد با هم و هر جا که ارتباط کمتری وجود داره اونها رو در واقع در اولویت بازگشایی ها بذاریم و جاهایی رو که ارتباط بسیار زیادی وجود داره یا زیادتر وجود داره در مراحل بعدی، مثل همین کاری که انجام شده، یعنی فضاهایی که دارای در واقع کمتری میزان تعامل افراد هست در مرحله اول بازگشایی شدن و جاهایی مثل تالارها، مدارس، دانشگاه‌ها، حیات مذهبی که بیشترین ارتباط رو افراد با هم دارن و نزدیکترین ارتباط رو هنوز بازگشایی.
بسیار خب، ببینید جناب دکتر ماهری، یه سوال برای خود من الان اینجا پیش میاد. وقتی که ما میگیم فاصله گذاری هوشمند، اما عملا بدون بخش هوشمند امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در متروی تهران مسافرینی که سوار مترو میشن یک پیامک دریافت میکنن که به اونها یادآوری میکنه و گوشزد میکنه که فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنن. و یا یک مورد مثلا عرض قطارها برای ورود و خروج فقط 1 متر و 30 سانتی متره. خب ما در این موارد چطور میتونیم واقعا فاصله گذاری هوشمند رو رعایت کنیم آقای دکتر ماهر؟
فرمایشتون درست در مورد مترو و
فقط یک مثال بود البته، خواهش می‌کنم.
حمل و نقل عمومی یا جاهای اینچنینی که در واقع امکانات ما تناسبی نداره با میزان مراجعه افراد، این مشکل وجود داره. همونطور که میدونیم هم ستاد ملی بعد از اینکه یک بررسی انجام داد داره تمهیدات جدیدی رو در واقع میذاره، مثل اجباری شدن ماسک در این وسایل که باعث میشه، میدونیم که میزان انتقال رو به صفر نزدیک کنه. اگر همه افراد ماسک داشته باشن تقریبا ما امکان ابتلا رو و انتقال رو نخواهیم داشت.
بله.
و کارهای دیگه همینطور که فرمودین، خب اصل در واقع این فاصله گذاری هوشمند یکی از بحثاش کاهش انتقال هست و ما جاهایی که مجبور هستیم ازشون استفاده کنیم، مثل در واقع حمل و نقل عمومی، و در این حال باید میزان ابتلا رو کم کنیم، مجبوریم از راه‌های دیگه‌ای بجز فاصله فیزیکی استفاده کنیم، مثل وسایل پوشش‌های پروتکتیو و 1.5 متری که فرمودین برای 2 نفر هست که هیچ پوشش محافظتی ندارن، ولی وقتی که پوشش‌های محافظتی وارد میشه شما میتونین فاصله رو نزدیک‌تر هم.
بله آقای دکتر، خوشبختانه آماری که من این لحظه میبینم تعداد مبتلایان به ویروس کرونا سیر نزولی داره و تعداد بهبودیافتگان سعودی. خب حالا این آمار که اعلام شده به طور تقریبا رسمی و با توجه به اینکه یک کلان شهری مثل تهران پذیرای حدود 20% صنایع هست در کشور و حدود 500 واحد صنفی فعال هستن، الان فکر میکنیم با این اوضاع و احوال ما همچنان باید این فاصله گذاری هوشمند رو رعایت کنیم، جدیتر بگیریم یا تمهیدات دیگه قرار که اتخاذ بشه؟
بله، شما آمار ملی رو فرمودید.
بله،
در تهران رد اصلا اینطوری نیست. ما در تهران همچنان روند مراجعه‌مون و ابتلامون سعودی است.
به عنوان کلان شهر و با تجربه جمعیت.
بله. ولی آنچه در واقع تا حدی نزولی باشی به بسیار بسیار کمی، البته میزان بستری ما در بخش‌های عادی و بخش‌های ویژه هست که میتونه دلایل متعددی داشته باشه. طبیعتاً یکی از دلایل اصلیش بحث در واقع رعایت بیشتر مردم هست، ولی یکی از دلایل هم میتونه تغییر سوش بیماری و در واقع تضعیف ویروس باشه، که چون افرادی که بیشترین در واقع شدیدترین حالت بیماری رو داشتن الان بستری هستن و هیچ ارتباطی با کسی ندارن، و کسانی که ضعیف بیماری رو گرفتن در سطح جامعه در حال رفت آمدن دارن ویروس در واقع تضعیف شده رو به همدیگه منتقل میکنن و افراد به صورت ضعیفتر میگیرن. به همین دلیل ما میزان مراجعه‌مون افزایش هم پیدا کرده در 10 روز گذشته، ولی خوشبختانه میزان بستری و مرگمون با شیب بسیار کمی رو به کاهش.
آیا فکر میکنید که این آماری که الان شما بهش اشاره کردین در کلان شهری مثل تهران به لحاظ اینه که ما آمدیم و این فاصله گذاری هوشمند رو یک مقداری ضعیف برداشت کردیم و بهش اهمیت ندادیم؟ آقای دکتر؟
طبیعتا اگر که بیشتر به این فاصله گذاری دقت بکنیم و رعایت بشه میزان ابتلا هم پایین میاد و این سطح مراجعه رو ما در بخش‌های اورژانس بیمارستان ها و مراکز بله؟ جامعه سلامت 16 و 24 ساعت همون نخواهیم داشت. حجم زیاد مراجعه نشون میده که افراد دارن مبتلا میشن.
بله بسیار خب آقای دکتر ماهر، من بجان با شما خداحافظی کنم. سالات دیگه هم هنوز باقی مونده، جا داره که هم از شما هم از همکارتون که به هر حال از زمان شیوع ویروس کرونا واقعا مجدانه و دلسوزانه پیگیر بودید، زحمت کشیدید، تلاش کردید تشکر کنم از طرف خودم و شنونده های خوبمون و آرزو کنم که انشالله هرچه زودتر شاهد ریشه کن شدن این ویروس باشیم. متشکرم
از حمایت شما همکارانتون، تشکر میکنم و امیدوارم روز خوبی داشته.
متشکرم. گفتگوی برنامه روزانه رو شنیدید با معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران آقای دکتر علی ماهر، و اما میخواییم بریم و تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
در بخش تجربه جهانی ما حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم که صحبت‌ها و توضیحات خانم نرجس رضازاده کارشناس این بخش رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام و صبح بخیر به شما سرکار خانم ساکی بزرگوار و شنوندگان خوبمون. همونطور که در جریانی موضوع برنامه امروز فاصله گذاری هوشمند هستش. هوشمند کردن فاصله اجتماعی منجر به سهولت در بیماری در مهار بیماری به لحاظ فنی نمیشه، اما از طرفی نمیشه مملکت رو فلج کرد و به مدت طولانی کل کشور رو تعطیل نگه داشت و زمانی باید فعالیت‌ها و کسب و کارها و به تبع اون تماس‌ها از سر گرفته شه. حالا برای کنترل این بیماری لازم اقداماتی انجام بشه. از اون اقدامات نه تنها در کشور خودمون بلکه در بسیاری از کشورهای مبتلا و درگیر همین فاصله گذاری اجتماعی هوشمنده. حالا اگه بخواید بدونید کشور چین چطور از روش فاصله گذاری هوشمند برای مشخص کردن افراد مبتلا به کووید 19 استفاده کرده با ما همراه باشید. کشور چین از روش‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی برای مقابله با این ویروس استفاده کرده. برای مثال نمادهای سلامت فردی، برنامه موبایلی و پرکاربرد که به شکل نماد QR یا به صورت کدهایی با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز نشون داده میشه. رنگ سبز بیانگر پاک بودن افراد از این ویروسه. رنگ زرد احتمال میده فرد مبتلا شده و رنگ قرمز ابتلای قطعی فرده. QR افراد زمانی از رنگ سبز به زرد تغییر میکنه که مشخص فرد در مکانی تردد داشته که شخصی مبتلا در اونجا بوده. خب از رفتارهای متفاوت اروپایی هم بگم براتون، جالب بدونید اوضاع در سوئد کمی متفاوته. با وجود اینکه 15 میلیون نفر در تعطیلی موقت به سر میبرن، اما مدارس، رستوران ها و سایر مکان هایی که در کشورهای دیگه تعطیل شدن در این کشور همچنان به فعالیت خود ادامه میدن و از سایرین خواسته شده با مسئولیت پذیری رفتار کنند. این تفاوت رفتار با ویروس کرونا به جمعیت قابل توجه خانوارهای یک نفره و احترام شهروندان در عمل به توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی. نهایتا بگم دوستان عزیز، چالشی که اکنون باید درباره اون بیشتر بحث شه، حد بهینه ای که هم از گسترش شیوع کرونا جلوگیری کنه و هم در عین حال انجام فعالیت های اقتصادی رو تا حد ممکن با چالش روبرو نکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رضازاده در بخش تجربه جهانی، روزتون بخیر باشه.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
و اما تا لحظات دیگه میخواییم بریم بخش چشمانداز گفتگو با استانها رو به اتفاق شما بشنویم و دنبال کنیم، این بار استان گیلان.
چشمانداز رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
بله، استان گیلان یکی از مناطق پرخطری بود که همه ما در جریان وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان بودیم. و اما ببینیم که فاصله گذاری هوشمند و فاصله گذاری اجتماعی در این لحظه و در طی روزهای گذشته در گیلان به چه صورت بوده. گفتگویی خواهم داشت با آقای دکتر محمدرضا نقی‌پور که سخنگوی محترم ستاد مقابل با ویروس کرونا هستند در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان. آقای دکتر سلام، عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه‌تون. در خدمت شما.
خواهش میکنم، ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، شنونده‌های ما منتظرن که توضیحات و پاسخ شما رو بشنوند درباره وضعیت و نحوه اجرای فاصله گذاری هوشمند در استان گیلان.
بله، همونطور که شما فرمودید ما هم جز استانهایی بودیم که در حال درگیری خیلی جدی داشتیم با این بیماری کرونا و یه موج سنگین این اپیدمی رو از سر گذروندیم. خب همه شنوندگان گرامی مستحضر هستن که در ابتدای کار توصیه‌های زیادی شد برای اینکه ما بخوایم رعایت بکنیم مباحث مرتبط با حفاظت فردی رو از اقداماتی که برای خود مراقبتی خودمون باید انجام بدیم. کم کم بحث فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی مطرح شد. تو فازای اول این اپیدمی رعایت حفاظت فردی و این فاصله گذاری فیزیک اجتماعی خیلی کمک کرد به این که بخوایم کم کم مدیریت بکنیم این موج سنگین بیماری کرونا رو. خب جلوتر که رفتیم با توجه به کنترل نسبی که پیدا کردیم برای این داستان وارد فاز فاصله گذاری هوشمند شدیم و حالا آخرین برنامه‌ای هم که الان مد نظر است همون بحث بازگشایی هوشمنده. اگر بخوام یه مرور واقعا داشته باشن از اون مباحث پایه حفاظت فردی تا در نهایت بحث بازگشایی هوشمند، واقعا همه اینا برمیگرده به رفتار عالمانه و مسئولانه و هوشمندانه مردم. خب ما با یک بیماری مواجه هستیم که نه درمان استاندارد تایید شده‌ای داره و نه واکسنی هست برای پیشگیری این بیماری و مؤثرترین سلاح ما همون رفتارهای مردمه، چه برای بحث حفاظت خودشون و چه برای بحث حفاظت دیگران و اون فاصله گذاری های هوشمندی که انجام میشه. خوشبختانه شرایط در استان گیلان یک شرایط پایداری هستش. ما اون موج سنگین اپیدمی رو از سر گذروندیم و با توجه به اینکه بحث فاصله گذاری هوشمند و بازگشایی هوشمند فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یک بحث تدریجی و گام به گام هست، امیدوار هستیم که با ادامه رفتارهای مسئولانه و هوشمندانه مردم ما شاهد بازگشت این موج نباشیم و بتونیم که قدم به قدم بحث سلامت و معیشت مردم هر دو رو با هم دیگه تامین بکنیم.
بسیار خب، جناب آقای دکتر نقی‌پور، با توجه که گیلان به هر حال یک استان مسافر پذیر هست و ما دیدیم که به هر حال ویروس کرونا زمانی اومد که اوج تعطیلات شروع سال جدید بود، ممنوعیت‌هایی رو اتخاذ کرد، نیروی انتظامی پلاکای کمال استان نیستن، مبادی رو بستن و مطالبی که شما و همه ما تقریبا میدونید. اما الان که راه‌ها باز شده و مرکز اقتصادی تقریبا حالا به طور دورکاری یا نیمه وقت شروع به فعالیت کردن، فکر میکنیم که این فاز دوم و مرحله دوم فاصله گذاری هوشمند چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه؟
والا توصیه اولی اینه که هنوز هم اگر واقعا افراد کار ضروری ندارن، چه اصلا در داخل شهرها، چه مسافرت های بین شهری، چه مسافرت های بین استانی، تو موارد غیر ضرور خودداری بکنن و بمونن تو مکان خودشون. افرادی که لازم نیست بیان بیرون، حتی تو منزل بارا گفته شد که امن‌ترین جا تو این بطن این اپیدمی خود خونه هست. ولی خب در حال گفتیم هم چرخ سلامت هم چرخ معیشت مردم باید با همدیگه بگرده و برای اینکه ما بخوایم فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی رو پی بگیریم خب لازم است یک سری مراوداتی هم وجود داشته باشه. اینجا است که بحث فاصله گذاری هوشمند واقعا خودش رو نشون میده و توصیه‌هایی که میشه چه از نظر حفاظت فردی افراد که تو محیط کار هستن، تو فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و چه از نظر اون مبانی که باید رعایت بشه در برخوردهای متقابل با سایر افراد، مثلا همون فاصله حداقل یک متر، حالا قاعدتا باید تا 1.8 متر اگر امکان داره، یا بحثایی که توی مباحثی که مطرح میشه برای استفاده از وسایلی مثل مترو و اتوبوس و خیلی موارد دیگه. و ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما می‌تونیم تقریبا اینطوری بگیم که هرچه ما بیشتر پایبند باشیم به رعایت این مبانی و اصول، می‌تونیم امیدوار باشیم که کماکان این اپیدمی رو تحت مدیریت خودمون داشته باشیم. خدای نکرده اگه بخوایم هرچی فاصله بگیریم از این توصیه‌ای که شده، این امکان وجود داره و واقعا این پتانسیل در این اپیدمی هست که مجددا برگرده و خدای نکرده ما شاهد موج دوم این اپیدمی باشیم، که امیدوارم این اتفاق نیفته.
حتما ما هم دعا میکنیم. سوال دیگه ای دارم. طبق مطلبی که من از شما شنیدم، همون اوائل که به هر حال این فاصله گذاری هوشمند در استان گیلان خیلی شدید اجرا شد، برخی صنوف و صنایع پرخطر با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و همینطور اصول حفاظت فردی و فاصله گذاری هوشمند تونستن فعالیت خودشون رو شروع کنن. حتی خب یک سایتی هم اعلام شد، salamat.gov.ir، که میتونستن صنوف به اون مراجعه بکنن و مجوز دریافت کنن. الان چه تعداد از صنوف بازگشایی شدن؟ آیا به همه اونا مجوز بازگشایی داده شد در گیلان یا خیر؟
البته صنوف پرخطر نبودن، صنوف با ریسک پایین.
چون من دقیقاً این جمله رو از شما توی یکی از سایت‌ها شنیده بودم، مربوط میشه به اوائل که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده بود در گیلان.
اگرم نقل قول دقیق شده باشه از قول من که اشتباه از من بوده.
خواهش میکنم.
بله، اون طرح فاصله گذاری هوشمند با همین داستان شروع شد. یعنی افراد باید میرفتن تو اون سامانه و صنوف مختلف اونجا ثبت نام میکردن. تا جایی که من اطلاع دارم اکثریت صنوف کم خطر و با ریسک متوسط و استان گیلان رفتن و داخل اون سامانه ثبت نام کردن و اون کد لازمه رو گرفتن و تمامی این دستورالعمل‌ها بهشون ابلاغ شده و مکلف هستن که این دستورالعمل‌ها رو هم اجرا بکنن و نظارتی هم هست روشون.
هنوز نظارت انجام میشه؟
بله. این نظارت وجود داره و خب خدا رو شکر تا به امروز اون چیزی که ما می‌بینیم از وضعیت این اپیدمی تو جامعه اینه که کماکان ما تو فاز مدیریت این اپیدمی قرار داریم. خدا شکر موج جدیدی از این اپیدمی تا به امروز شایدش نبود.
آقای دکتر واقعا از شما سمیماره متشکریم، از شما به خاطر همه تلاش هاتون و پیگیری هاتون و اینکه در گفتگوی برنامه امروز روزانه شرکت کردید. من به شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدافظ شما.
گفتگوی برنامه رو شنیدید با آقای دکتر محمد رضا نقیپور که سخنگوی محترم ستاد مقابل با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بودن در مورد فاصله گذاری هوشمند. دقایق پایانی برنامه روزانه امروز، بسیار متشکریم که با ما همراه بودید شنونده این برنامه. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه روی وبسایت رادیو گفتگو خواهد بود به نشانی radiogoftogo.ir. ما امیدوار هستیم که فرصت پاسخگویی به سوال برنامه امروز رو داشته باشید. برای اجرای صحیح طرح فاصله گذاری هوشمند چه پیش نیازهایی لازم؟ به این سوال پاسخ بدید و در آخر هفته برنده‌ای که بهترین پاسخ رو داده باشه مهمان برنامه روزانه خواهد بود. تا دوشنبه رأس ساعت 9:30 روی همین موج رادیو گفتگو برنامه روزانه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه. انشالله برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان گرامی و ارجمند. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 10 به وقت تهران، همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هاشور باشید با موضوع خدمات اجتماعی و روحی روانی ناشی از کرونا در مناطق حاشیه نشین و محروم.